هنوز عزیز، هنوز عزیز سرینی. تو چشم من تویی که آسمونی، تو خواب من تویی که مهربونی، تویی که واژه واژه دل نشینی. هنوز عزیز، هنوز عزیز سرینی، هنوز عزیز، هنوز عزیز سرینی. تو چشم من تویی که آسمونی، تو خواب من تویی که مهربونی.
بله، میخواییم سلامی بکنیم در این وقت به زنان و دختران موفقی که در تاریخ انقلاب اسلامی و پیشرفت کشورمون نقش مهم و به سزایی داشتن و بی ادعا تلاش و فداکاری کردن برای ایران عزیزمون، دخترانی که افتخار این کشورن. میخواییم بهشون سلام کنیم و به همین بهونه بیشتر باهاشون آشنا بشیم در برنامه دختر ایران.
دختر ایران. مادر بود و اونم حق زندگی آزاد رو داشت، اما رژیم پهلوی براش تعریف دیگه ای از زن بودن ارائه داده بود که بعد از آزادیش از زندان، یاسر تنها فرزندش حتی اون رو نمیشناخت. پروین آزاده سیاسی دوران مبارزه انقلابه که به همراه همسرش دکتر مرتضی لبافی نژاد به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت و توی این مسیر همسرش در سن 31 سالگی توسط ساواک به شهادت رسید.
بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون، فرزند من حدود 3 سال و نیمش بود و تمام این 2 سالی که من در زندان بودم ما اصلا با هم ارتباط و ملاقاتی نداشتیم. علی‌رغم این که موقعی که از هم جدا شدیم خیلی خیلی این بچه ناراحتی میکرده و
بیقراری میکرد،
همطور که برای من تعریف میکردن، یعنی اصلا خانواده تا این حد نگران بودن که میترسیدن اصلا این بچه جون خودشو از دست بده، یعنی میگفتن نه غذایی میخورده نه آرام میگرفته. آدم فامیلای مختلف میومدن مثلا تست میکردن اینا در بغل کی آروم میشه. خیلی سختی کشیده بودن، ولی خب حالا به حمدالله اینا همه گذشت. و ولی طوری شد که دیگه وقتی که من از زندان آزاد شدم که سال 56 بود، اتفاقا مرداد ماه بود، نه مرداد 56، دیگه طوری بود که اصلا با من خیلی احساس بیگانگی میکرد و منو نمیشناخت. همش میگفت این خانم کیه، نمیدونم کجا بوده. بهش میگفتن مثلا این مامانت، میخندید گفت این مامان من کجا بوده تا حالا. و
پروین صلیحی متولد 1336 در شهر اصفهانه، فوق لیسانس بهداشت مادر و کودک از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو داره. تا زمان ازدواجش در اصفهان زندگی میکرد و همسرش هم اصالتاً اصفهانی بود، اما در تهران به دنیا اومده و بزرگ شده بود. اون دارای خانواده مذهبی بود و به همین دلیل خواهان وصلت با خانواده‌ای بودند که اعتقادات مذهبی محکمی داشته باشند. پروین و مرتضی در سال 51 با هم ازدواج کردند.
در سال 1351 با شهید دکتر مرتضی لبافی نژاد ازدواج کردم. ایشون هم یک فرد مبارز انقلابی مؤمن بود که علی‌رغم اینکه تحصیلات عالیه پزشکی داشت و امکانات و شرایط برای ادامه تحصیل در رده های تخصصی پزشکی داشت که بخشی از اون رو هم انجام داد و حتی میتونست برای خارج از کشور ایشون به آمریکا سفر بکنه رایگان و اونجا ادامه تحصیل بده، ولی آنقدر سر پرشوری برای مبارزه داشت که واقعا سر از پا نمیشناخت و خداوند یکی از باز نعمتهایی که به من عطا کرد، آشنایی با ایشون و ازدواج با ایشون و زندگی مشترک. البته زندگی مشترک ما حدود 2 سال بیشتر به طول نینجامید، ولی همین 2 سال اینقدر برای من خاطرات ارزشمندی رو به جای گذاشته که واقعا نمیتونم شکرش رو به جا بیارم. همین که من از نزدیک آشنا شدم با یک انسانی که به معنی واقع مرد خدا بود و اون چیزی رو که ادعا می کرد، اون چیزی رو که اعتقاد داشت، خیلی بیش از اون در صحنه عمل عامل به اونها بود. و خب بنده با آشنایی از روحیات ایشون و اینکه ایشون یک مرد انقلابی مبارز هست، این ازدواج ما پس از ماها صحبتی که با هم داشتیم و ایشون هم این اطمینان رو پیدا کرد که بنده همین آمادگی و اشتیاق رو برای این مسئله دارم، به حمدالله این ازدواج سر گرفت.
همسرش دکتر لبافی نژاد 12 سال از اون بزرگتر بود و وقتی دوره پزشکی و سربازی رو به اتمام رسوند تصمیم به ازدواج گرفت، ضمن اینکه یک مبارز سیاسی هم بود. در اون سالها شهید لبافی نژاد جزء 3 نفری بود که برای تخصص پزشکی نامشون برای تحصیل در آمریکا قبول شده بود که بعد از مدتی به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی از ادامه تحصیل در آمریکا منصرف شد. خانم صلیحی کم کم با شرایط و عقاید فکری دکتر لبافی نژاد آشنا شد و بعد از ازدواج با اینکه هنوز دیپلم نگرفته بود برنامه مطالعاتی گسترده‌ای را آغاز کرد. در حقیقت دیگه فرصتی برای درس خوندن نبود و برنامه مطالعاتی به قدری وسیع بود که تقریبا اون تا حدی تونست اطلاعاتی در زمینه‌های دینی و سیاسی و اجتماعی پیدا کنه. آروم آروم این انگیزه در اون قوت پیدا کرد که رژیم منحوس پهلوی برخواسته از انتخاب و رأی مردم نیست و رژیم خودکامه‌ایه که با پشتوانه و کمک بیگانه‌های مثل آمریکا و انگلیس و با افکاری ضد دینی و اسلامی روی کار اومده و سعی داره برای مستحکم کردن قدرتش از تمام ابزارهای امنیتی و نظامی استفاده کنه. صلیحی با این آشنایی و مطالعاتی که داشت تلاش کرد که تا روزهای آخر به عنوان همرزم در کنار همسرش قرار بگیره.
طی این 2 سال که سال تقریبا 52 بود که ما دیگه زندگیمونو شروع کردیم تا 54 نیمه مرداد ماه 54، خب این 2 سال ما تمام مدت برنامه های متعددی داشتیم، متنوعی بود، به شکلهای مختلف هم برنامه مطالعاتی داشتیم، چون به هر حال هر فعالیتی، هر اقدامی نیاز به این هست که آدم با معرفت اون کار رو انجام بده و یکی از برنامه های جدی بنده برنامه های مطالعاتی به خصوص مطالعات کتب دینی و تفسیر قرآن بود، چرا که اون چه که ما انجام میدادیم و بر اون اعتقاد داشتیم همه بر اساس اون چیزی بود که احساس تکلیف میکردیم و لازم بود که ما این شناخت و این معرفت رو به این مسئله، به خصوص بنده که خب هم سنم کمتر بود و هم مبتدی تر بودم، داشته باشم. دیگه حالا این فعالیت ها هم به تدریج اوج میگرفت، البته برای ایشون خیلی بیشتر، تا اینکه ما در سال 1354 مرداد ماه با فاصله 1 روز هر دومون دستگیر شدیم که در کمیته شهربانی که امروز تحت عنوان موزه عبرت نام گرفته اونجا بودیم، یعنی اونجا ما رو بردن بلافاصله بعد از دستگیری که بنده به مدت 1 سال در کمیته شهربانی در سلول‌های انفرادی بودم.
پروین صلیحی در مورد مبارزاتش در زمان پهلوی میگه همه میدونن که بعد از 15 خرداد 42 و تبعید حضرت امام اختناق فوق‌العاده سنگینی در جامعه حاکم بود و کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. تعداد کسایی که از واقعیت‌ها و ماهیت رژیم اطلاع داشتند چندان زیاد نبود. دکتر سعی میکرد من رو به تدریج با این مسائل آشنا کنه که با آگاهی‌های لازم وارد میدون مبارزه بشم. 1-2 سالی که از ازدواج ما گذشت، ایشون به تدریج درباره بعضی از مسائل با من حرف زد. اوضاع به قدری خطرناک بود که حتی خانواده ها هم از فعالیت فرزندشون خبر نداشتن. سال 53 در اون دوران همرزمان شوهرم رو نمیشناختم و اگر هم گاهی به ضرورت پیش می اومد که اونها رو ببینم با اسامی مستعار می شناختمشون. همه کارهای فوق‌العاده سری و با احتیاط زیاد انجام می دادن.
ما برای یه همچین روز کاملا خودمون رو آماده کرده بودیم. به هر حال ما برنامه زندگیمون این بود و با شناخت با اعتقاد این کار رو انجام می دیم. گرچه که خب همه اینا سختی های خاص خودش رو داره، ولی وقتی که صحبت از تکلیف میشه، صحبت از ادای دین و مسئولیت، انجام مسئولیت میشه، صحبت از این میشه که بالاخره رضای خدا در این هست و کار خیر و کار اصلح و صالح اینه که آدم در اون مقطع زمانی بتونه یک چنین رژیمی را که سر تا پا ظلم و جنایت بود و هیچ بویی از اسلام، هیچ بویی از معنویت، هیچ بویی از انسانیت، هیچ بویی از دموکراسی، آزادی و هیچ چیز نداشت و روش و شیوه انتخابشون، شیوه حاکمیتشون بر اساس یک سیستم شاهنشاهی که حالا خارجی ها تصمیم گرفته بودن و بالاخره داستان تاریخ انقلاب ما همه مکتوب و روشن هست. خب اون موقع قضیه خیلی متفاوت میشه.
دکتر هم با یکی دو نفر بیشتر ارتباط نداشت تا در صورت دستگیری همه ی سازمان در معرض خطر قرار نگیرن. البته گاهی ناچار می شدیم گروهی زندگی کنیم. مثلا در تبریز یه خونه عادی داشتیم که در اونجا زندگی می کردیم و یه خونه تیمی هم داشتیم که جلساتمون رو در اونجا برگزار می کردیم. در سال 54 زمانی که در تبریز بودیم دکتر رو دستگیر کردن و من متوجه شدم و همراه فرزندم که خیلی کوچیک بود به تهران اومدم تا اون رو به دست خانواده شوهرم بسپارم که اگر دستگیر شدم بچه که هنوز خیلی کوچیک بود صدمه نبینه. به خونه پدر شوهرم زنگ زدم و از لحن مادر شوهرم فهمیدم ماموران ساواک اونجا هستن. به همین دلیل به خونه خواهر شوهرم رفتم و بچه رو بهش تحویل دادم، ولی چون خونه اونها هم تحت نظر بود منو دستگیر کردن و به زندان بردن.
خانم اعظم طالقانی تو زندان قصر بود، دختر آقای طالقانی. یه شب مثل این که یه پروندهش دوباره یه مسئله رو شده بود، ساعت 8 شب بود اینا آوردنش توی کمیته شهربانی. بعد شبش برده بودنش بازجویی، بعد از بازجویی فرستاده بودنش تو اتاق پیش من، تو همه انفرادی که من بودم. خب منم 6-7 ماه بود، اصلا آدم ندیده بودم، اصلا با کسی حرف نزده بودم. حالا من خوشحال از اینکه فقط یه آدم میبینم، حالا اصلا برام فرق نمیکرد این آدم کی باشه، یه کسی رو میبینم غیر از این وحشیایی که اینجا هستن، مثلا یه آدمی از جنس خودمون. خلاصه من هی سعی میکردم با ایشون صحبت کنم، ایشون تو حال خودش بود، خیلی نگران و مضطرب و تو حال خودش بود. بعد بهش گفتم که ببین خانم طالقانی، من 6-7 ماه اصلا آدم ندیدم. حالا اون از توی جمع شلوغ اومده بود، فکر کنم اونجا براش آرامش بخش بود. گفتم ببین من چند ماه با هیچ کسی حرف نزدم، میدونم شما هم خسته، هم نگرانی، هم حوصله‌شو نداری، اصلا نمیخواد به من نگاه کنی من وقتی دارم با شما حرف میزنم، نمیخواد جواب منو بدی، ولی من اصلا الان بی اختیارم. یعنی باور شما نمیکنید تا صبح که این خوابیده بود، البته من یواش انگار عقده دیدن یه آدم داشتم، همینجور هی الکی هی حرف میزدم. شاید تا نزدیکای صبح من با ایشون، با علم این که با اینکه میدم نه ایشون جواب منو میده، نه اصلا به من نگاه میکنه، نه خوابه اصلا. خلاصه
یک سال در انفرادی بودم که اتاق خیلی تاریک و کوچیکی بود. از همه بدتر شکنجه های روحی بود. وقتی ما رو می بردن پشت در اتاق شکنجه و شکنجه های دیگران رو می شنیدیم. شکنجهگر من منوچهری بود. گاهی هم حسینی جلاد از من بازجویی می کرد. فحش و لگد که شکنجه معمولی اونها بود، ولی فشاری که از نظر روحی به انسان می اومد لحظه روحمون رو آروم نمی گذاشت. من همسرم رو زمانی دیدم که شکنجه زیادی شده بود، اما همچنان به لحاظ روحی کاملا محکم و با صلابت بود. در اون زمان شهید لبافی نژاد با 2-3 کلمه به گونه‌ای با من صحبت کرد که فهمیدم کسی ما رو لو داده و متوجه شدم توی بازجویی بعدی چه چیزهایی باید بگم. بعد از 5-6 ماه بازجویی و شکنجه، در 4 بهمن سال 54 همسرم تیرباران و شهید شد.
مثلا شبها، اکثر شبها تا صبح، یعنی اگر یه فردی خودش هم شکنجه نمی‌شد یا صدای بچه‌هایی که شکنجه می‌کردن، صدای آه و ناله‌هاشون رو یه جوری پخش میکردن یا ضبط میکردن نوارشو میذاشتن، البته ما متوجه نمیشدیم که حالا این نوار یا واقعیته، ولی به هر حال میخواستن بچه‌هایی هم که تو سلولا هستن و خودشون فعلا حالا مثلا در جریان بازجویی نیستن، ولی این آرامشو نداشته باشن که حالا یه خوابی هم بتونن داشته باشن. و این ترس و وحشت 24 ساعته واقعا با بچه‌ها همراه بود که حالا یا خودشون تو شرایط شکنجه قرار میگرفتن یا صدای واقعا صدای شنیدن صدای آه و ناله بچه‌ها و فریادشون خیلی سخت‌تر بود برای وقتی نسبت به اون چیزی که آدم خودش شکنجه میخواد بشه. هر دوش برای ما خیلی سخت بود. منتها حالا اونجا یه شکنجه‌گر بود که خب خیلی معروفه بودش و به درک واصل شد، همون حسینی که خیلی ها اسمش رو شنیدن، الانم تندیسش رو ساختن توی موزه عبرت. خب شکنجه‌گر منم همین ایشون بود که طبق حالا روالی که بود بچه ها وقتی که بازجوییشون تموم می شد، یعنی اون چیزی رو که هی می خواستن ازشون بنویسن، حالا به تصور اینا که اینا خیلی اطلاعاتی دارن که هنوز مطرح نکردن، بعد نوبت رفتن به اتاق شکنجه می شد و هر کسی به تناسب پرونده‌ای که داشت، حالا برخوردی که داشت، اطلاعاتی که حدس می زدن داشته باشه، خب شکنجه های مختلف و متعددی رو برش اجرا می کردن. بنده هم همینطور که یک روز از صبح زود که منو بردن تو صف شکنجه بودیم، یعنی بچه ها رو روزایی که بردن برای اتاق شکنجه صبح زود می بردن و هر کدوم یکی دو ساعت تو صف مخصوصا معطلشون می کردن. یعنی انتظار کشیدن تو هر صفی خیلی سخته، ولی این صف‌ها آدم همش از خدا میخواد که هیچ وقت نوبتش نشه.
یعنی به دلیل اینکه حالا شما به چیزی اعتراف کنید شما رو شکنجه میکردن، یا نه اون بحث اعتراف گذشته بود و همچنان شکنجه ها ادامه داشت؟
ما رو خب به علت اینکه یک نفری ما رو لو داده بود،
بله،
اون چیزی رو که در مورد ما میدونست و خیلی چیزایی رو میدونست اینا رو همه رو گفته بود. خب خوشبختانه منم مطلع شدم به یه طریقی که اون کسی که ما رو لو داده و اطلاعاتی که داده، خب اطلاعاتی که لو رفته دیگه کتمان کردنش دیگه خطای محضه. و ولی خب اینا برای اینکه برای احتمال، برای اینکه هم یک چی میگن زهر چشمی بگیرن، هم این که احتمال بدم که مثلا حالا
اون همه چیز رو نگفته،
همه چیز رو نگفته، یا مثلا یه چیزایی در مورد فامیل، دوستان، آشنایان، با کی رفت آمد میکنی، خلاصه همه رو یه جورای شکنجه میکردن که بالاخره یک چیزی از بچشن این قضیه رو و همیشه این ترس رو داشته باشن که با چه کسانی مواجه هستن و اگر بخوان چیزی رو کتمان بکنن، اگر بخوان مثلا همکاری نکنن، این بلاها رو مثلا به سرشون میاد.
یک سال انفرادی بودم چون سن من هنوز به 18 سال نرسیده بود. من رو بردن به دادگاه اطفال و از حکم اعدام به 2 سال زندان محکوم شدم و بعد به زندان اوین رفتم و سال 56 از زندان آزاد شدم. بعد از آزادی وقتی به منزل پدر همسرم برگشتم، فرزندم من رو نمیشناخت و تصور میکرد که غریبه هستم. به اعتقاد خانم صلیحی، انسان در هر شغل و زمان و شرایطی که هست باید متوجه باشه تکلیف چیه و اون رو ادا کنه. این احساس و تکلیف همیشه وجود داره، فقط شکلش تغییر میکنه. در اون مقطع حساس ما احساس میکردیم وظیفمون مبارزه با رژیم شاهه و اگر به وظیفمون عمل نکنیم در روز قیامت جوابی نداریم که به خدا بدیم.
بنده پروین صلیحی هستم. البته کار خاصی نکردم که نیاز به قدردانی و قابل قدردانی باشه، این از لطف شماست. من به لطف خدا همیشه خودم رو مدیون مردم سرزمینم، مدیون این انقلاب بزرگی که نعمت بزرگی بوده که خداوند شامل حال ما کرده، واقعا خودم رو مدیون میدونم و میدونستم و میدونم انشاءالله که تا زمانی که زنده هستیم و زنده هستم بتونیم این نعمت بزرگ رو اونطور که باید و شاید قدردان باشیم و در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی باشیم.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، که تو می بود.
وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار من توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن وطن
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت امروز میگن اگر چنان چه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم، اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید، مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه. طرف مقابلم البته حالا او ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم، دروغ میگه. اون چیزی که میگن امتیاز به عنوان امتیاز میدیم دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با امریکایی ها بستی که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارها رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید میکردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به اصطلاح رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیشو از بین ببری. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان. بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دوزه تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه، این دوزه تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت، سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابرم شده. طرف اینجوریست، قولش اینه. ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قول هایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد، و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو یا اون توافق نامه و تفاهم نامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شد از برجام و رد کرد.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ساقی کجایی، جامی که مرا دیوانه کند، با هستی خود بیگانه کند. اثر نکند ناله زارم، تا کی از بر من جدایی، دور از دیده من چرایی، ای مستی جان از باده تو، جامی که منم دل داده تو. خسته دلی دارم ز فتنه گردون، که در سبویم جای می خون می ریزد، عاشقم و سوزد شرار غم جانم، اگر برارم از دل آتش خیزد. جدا نشود تاب و تبم، گریان چو شمع سر روز و شبم، از تنهایی